السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. در شرح دعای هشتم صحیفه فقره اول رو تمام کردیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. فقره دوم رو از امروز در مورد سخن میگیم که درباره خشم هست. و ثورة الغضب، ثورة یعنی بالا اومدن، بالا کشیدن و در واقع غلبه داشتن. قلعه رو بهش میگن سور با سین، به خاطر که دیواراش خیلی بلنده. حضرت عرض میکنه به خداوند، خدایا پناه میبرم به تو از اینکه غضب من بالا بیاد. ثور زمانی است که میاد مثل دیوار بلند که سایه میندازه رو بقیه چیزها، یعنی اونقدر بالا میاد که بقیه خصوصیت های روحی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. به صبر انسان، به حلم انسان، به مهربانی انسان و به آبروی انسان لطمه میزنه. لذا حضرت انقدر این مسئله مهمه که به خداوند عرض میکنه خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه غضب من، خشم من بالا بیاد. خشم یا غضب یه قوه هست که خداوند به حکمتش در انسان گذاشته. موارد مصرفش چیه؟ اونجایی که چیزی خطری انسان رو تهدید میکنه، انسان به وسیله قوه غضب اون خطر رو از خودش دفع میکنه. تهدیدی میشه انسان، به اون وسیله با قوه غضبیه از خودش دفاع میکنه. خطر، تهدید، دشمن، چیزی از این قبیل. اما اگر که در غیر مورد خودش مصرف بشه نابود کننده زندگیه و هم دنیای انسان رو بسیار بهش صدمه میزنه. آدمهای عصبی، آدمهای پرخاشگر، آدمهای خشمگین از زندگیشون لذت نمیبرن، محبوب نیستند. اون خصوصیاتی که گفتم رو کاملا از دست میدن. سه تا خصوصیت اصلی سعادت رو، یکی رحمانیت و رحیمیت و یکی آرامش رو و یکی شادی رو. غضب هر سه رو نابود میکنه. غضب نمیگذاره انسان مهربان باشه، رحمان باشه، رحیم باشه، و نه اجازه میده انسان آرامش داشته باشه و نه اجازه میده انسان شاد باشه و زندگیش لذت ببره. غضب یه آتیشی هست که تمام سرمایه های مادی و معنوی رو نابود میکنه. سرمایه خانوادگی، عاطفی، مادی و معنوی همه چی نابود میشن. برای این اگر بهش غلبه نکنه انسان، چون از بین که نباید بره، از بین هم نمیره، ذات انسان خدا قرار داده، ما از بین بردن غضب نداریم، اما مهار غضب داریم، میتونیم مهارش بکنیم، غلبه کنیم بهش، فقط جایی که باید ازش استفاده بشه استفاده بشه، نه اون جایی که ناشایست هست. مثل یه چاقوه، چاقو رو کدام آدم استفاده میکنه؟ چاقو وسیله خطرناکیه، تیزه، خطرناکه، اما ما تو چاقو رو چجوری ازش استفاده میکنیم؟ مثل برقه، برق الان کشنده است، اما ما ازش چقدر استفاده میکنیم؟ برای همین بلنگومون، نورمون، برای خنکای اینجا مهارش کردیم، برق رو داریم ازش استفاده میکنیم. خب وقتی که استفاده ازش درست میکنی لذت میبری ازش، آرامش هم داره، مشکلی هم نداره. ولی وقتی که بی حجاب بشه، بی موقع ازش استفاده بکنید، خب نابود کننده است. پس ما غضب رو همیشه داریم، حتی آدمایی که خیلی حلیم هستن، آدمای خیلی مهربونی هستن، هم ممکنه گاهی این اتفاق براشون بیفته که حالا راجع به منشأش و درمانش و اینا سخن خواهیم گفت. الان فعلا میخواییم این یه جلسه رو راجع به این صحبت بکنیم که چه خطراتی داره فعلا. حالا همش هم شاید نرسیم این جلسه بگیم، چون ما قبلا دو تا کارگاه داشتیم که اینو خواهش میکنم حتما دقت کنید، کارگاه غضب و کارگاه حلم. حلم ابزاری است که برای کمک به کنترل غضب و مهار غضب هست. دیگه ما مثل بحث هرس 17-18 جلسه راجع به اون صحبت نخواهیم کرد. ما یه دو سه جلسه در مورد آثار غضب و درمانش سخن خواهیم گفت. بقیه بحثاش رو اگر کسی علاقه داشت اون دوتا کارگاه رو حتما بگیره، یکی غضب، یکی حلم. بسیارم مهمه، یعنی جز اولین تجویزهای ما برای هر کس تو خانواده همینه که حتما این دوتا رو کار بکنه. این به خاطر این هستش که واقعا غضب و حلم انسان رو تبدیل میکنه به یک گاو نه منشیرده، یعنی نه منشیر خودش رو با یه لگد نابود میکنه، از بین میبره، دور از جون گاوا. باز اون خیلی تبعات نداره، ولی برای انسان غضب اینجوریه. یه خصوصیت احمقانه ای که هم دنیا رو نابود میکنه و هم آخرت رو، و به بد اخلاقی هم کمک میکنه. انسان اگر که قوه غضبیه خودش رو کنترل نکنه، مهار نکنه، دیگه تبدیل میشه به یه آدم که در روایت داریم سوء الخلق پیدا میکنه، از خلق حسن در میاد و دائما شما ازش توقع دارید این آدم عصبانی باشه، غر بزنه، نق بزنه، بهش بر بخوره، اعتراض کنه، گیر بده و این دیگه محبوبم نمیتونه باشه این آدم. و ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی و طلاقه ها همین قوه غضبیه هستش که افراد دیگه منفور میشن، محبوب نمیتونن باشن، افراد دیگه دوست داشتنی نیستن و منشأ بسیاری از بیماری های دیگه هم هست که حالا من چند تا روایت رو انتخاب کردم اینو براتون بخونم تا بعد در ظرف انشالله اگر عمری بود یکی دو جلسه آینده بحث رو جمع کنیم دیگه و زیاد بهش نمیپردازیم تو این زمینه. صلوات خط بفرمایید. محمد و محمد و انجام. اولین فرمایش از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست. یه صلوات جانانه و عاشقانه محضر امام صادق علیه السلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اجل. الغضب مفتاح و کل شر. غضب کلید همه بدی هاست، کلید همه بدی ها هستش که باید حتما انسان به فکرش باشه. گاهی وقتا غضب جنبه اخلاقی نداره، جنبه جسمی داره، یعنی رژیم غذایی ما وضعیت جسمی ما طبع ما به گونه ای تعادلش رو از دست میده که دائما عصبیه. اینو نمیشه گفت این آدم بد اخلاقه. اشتباه بزرگی که خیلی ها میکنن همین استش که معمولا میرن پیش مشاور یا روانپزشک یا روانشناس، بچه ها شروع میبرن بعد میبندنش رو به انواع داروها که خودش تبعات زیادی داره. اولین کار تو برخورد با این بیماری که حالا من الان نمیخواستم درمانو بگم ولی چون خیلی مهمه اینو باید اول بگم، این که انسان در چه در مورد خودش چه در مورد دیگران اولین کار باید بره چکاپ جسمیشو انجام بده. بعضی از مواد وقتی تو بدن انسان کمن، مثلا کمخونی، فقر آهن، ویتامین از کنم دی، بعضی از مواد دیگه، انسان خود به خود هیجان زده، عصبانیه، بی حوصله است، کلافه است، با دیگران نمیتونه تار کنه، ممکنه بقیه هم بعدشون بیاد ازش یا خودش هم از خودش خسته بشه، بعدم میگه من هر کاری هم میکنم خوب نمیشم. به خاطر اینکه شما یک دستور دهنده در وجودت داری که اون دستور دهنده دائما تو رو تحریک میکنه. اون بدنته، باید انسان اول بره سراغ بدنش. اگر با رسیدن به تعادل درمان جسمی خوب نشود، حالا معلومه که این آدم سوء الخلق داره، مشکلات روحی نفسانی داره که باید حلش بکنه. این یادتون نره حتما، چه در مورد خودمون چه در مورد دیگران باید حواسمون به این مسئله باشه. رژیم غذایی بسیار بسیار مهمه که البته نوع رژیم غذایی ماها خشم‌آوره. غذاهایی که ما مصرف میکنیم نوعا غذاهای نامناسبی هست و انواع تحریک ها رو داره برای ما. خب از این نکته که بگذاریم به این تعریف برسیم که غضب چه آثاری داره. حضرت میگه که کلید همه شر هاست، کینه میاره، منفور بودن میاره، سرمایه های مادی و معنوی رو از بین میبره، عشقها رو نابود میکنه، روابط زن و شوهر رو نابود میکنه، روابط اعضای خانواده، خواهر برادر، پدر و مادر با فرزند رو نابود میکنه، آدمی که عصبانیه نباید توقع داشته باشه اعضای خانوادهش دوستش داشته باشن و به حرفش گوش بکنن یا پذیرشش رو داشته باشن یا بتونن کنارش انس بگیرن. آدم خشمگین تنهایی زیاد داره، چون خیلی رغبت نمی کنم کنارش باشن، دوست ندارم پیشش بمونن. دنیا و آخرت انسان رو نابود میکنه. این یادمون نره که خشم این خصوصیت رو داره. صلوات خط بفرمایید. یه داستان از وجود مقدس امام صادق علیه السلام از خودم خدمت. یک کسی اومد خدمت ایشون گفتش که آقا منو یه نصیحتی کن، من اینو عمل کنم، یه پندی یه نصیحتی چیزی به من بدید من اینو عمل بکنم، به کار بگیرم این نصیحت شما رو. ایشون فهمود یک کسی اومد خدمت پیغمبر همین سوالو کرد. پیغمبر فهمود برو خشم نکن. دوباره سوال کرد، حضرت فرمود برو خشم نکن. باز سوال کرد، حضرت فرمود برو خشم نکن. این سه بار اینقدر مهمه این قضیه. حضرت با این تکرار داره بهش یاد میده چقدر این مهمه تو زندگی، که انسان باید اول زندگی اینو بکنه. من یه موقعی دختر پسرام میان برای برنامه ازدواج که برنامه ازدواج بگیرن، یا حتی کسایی که حالا ازشون زندگیشون گذشته، این یه قده سرطانی است که همه چی رو نابود میکنه. برای این مثل یه عیب اساسی در ماشینه، مثل ساییدگی لاستیک ماشین میمونه که وقتی میری تو جاده هر آن ممکنه بترکه. اگر لاستیک بترکه جان همه به خطر میفته. لذا قبل از مسافرت شخص باید لاستیک ماشینش رو عوض کنه. هر کس میخواد زندگی کنه، دقت کنید، حتی اگه اعتقاد به خدا هم نداشته باشه، برای خدا هم نه، برای قیامت هم نه، خشم اصلا کاری با الان من اعتقادی به خدا ندارم، بخاطر دنیام که میخوام لذت ببرم، که میخوام از روابط خانوادگیم لذت ببرم، میخوام تو ارتباط با دوستام لذت ببرم، میخوام تو ارتباط با همکارام موفق باشم، میخوام در تجارت موفق باشم. ما الان آدم داریم یه مغازه داره مثلا 3x3 9 متره ساندویچ میفروشه، فلافل میفروشه. اینو من به کرات دیدم تو زندگیم. یه مغازه هم داریم 50 متره، اونم همین کار رو میکنه، امکانات خیلی خوب عالیه. ولی مردم دوست دارن برن از اون مغازه کوچیکه همیشه جنس بخرن. چرا؟ چون صاحبش همزمان با غذایی که داره به اینا میده روی خوش داره. دقت کنید، بارها شده مغازه‌دارها تجارت کسی کار تجاری میکنن سرمایهشون از دست دادن به خاطر اخلاق زشتش، به خاطر بددهنیشون، به خاطر بداخلاقیشون. از کسی حاضر نیست با اینا معامله بکنه و معامله هم میکنه گرفتاری زیادی داره. ولی یه کسی میبینین دست خالیه، سرمایهش هم کمه، ولی همه دوست دارن بهش کمک کنن، همه دوست دارن باش راه بیان، همه دوست دارن بهش فرصت بدن که این رشد بکنه بیاد بالا. یعنی شما اگر حتی انسان اعتقادی هم به آخرت نداشته باشه، یه زندگی خوش، یه زندگی خوش دنیایی رو میخواد، اول قدم این هستش که این عفونت رو از تو روحش بیرون بکنه. اینو اول باید از درون خودش بیرون بکنه. بعضی از عزیزان میان برنامه میگیرن، تعجب هم میکنن، میگن که حالا ما یه سوالی کردیم، این چی بود برای ما نوشتید؟ چون همونطوری که عرض کردم این مثل یه لاستیک ساییده است. اول باید نباشه، یعنی شرط نباید باشه. برای همینم هم توی ازدواج تو روایت ما اینو شرط کردن، اگه بخوای با یک کسی ازدواج کنید مهمتر از دینش اینه که آدم بد اخلاقی نباشه. قبل از اینکه به این فکر کنی که این آدم متدینه، چون تدین در نظام ما بد تعریف شده متاسفانه. وقتی میگیم متدین به ما دین رو بد یاد دادن، میگیم آقا این دختر متدینه، مؤمنه، میگه آره چادریه، نماز میخونه، مسجد میره، هیئت میره، بسیج میره، این دین نیست. ممکنه این آدم وحشی هم باشه، همین کار هم که داره میکنه این آدم بد اخلاقه، وحشیه، به درد نخوره. یه دختر بی حجابه، بد حجابه، ولی نه خیلی مهربونه، خیلی متینه، خیلی حوصله داره، خیلی خوش اخلاقه. شما وقتی میگید دین همون ستاست که گفتم، مهربانی، آرامش، شادی. نه اینکه الان این وقتی میگیم دین داره یعنی که واجباتو بفهمه، درسته، نماز بخونه، حجاب داشته باشه، نمیدونم یا آقا پسر مؤمن باشه، مسجدی باشه، نمازخون باشه، نماز اهل نماز جماعت باشه، اینا که فرضه. یه گفتم این الان من دیگه برم با این دختر طلبه ازدواج کنم، دیگه الان دیگه اوج خوشبختی رو داره، بعد میاد میبینه که زندگیش نابود میشه با همین دختر طلبه، با همین آقای آخوند، با همین روحانی که ازدواج کرده باهاش، زندگیش به سیاه میشه، زندگیش با این طلبه آخوند، با این بچه ازبولایی، بچه هیئتی. شما ماشینت هر چی باشه مهم نیست، باش همه جا میتونی بری، ولی اول جاده باید لاستیکت مشکل نداشته باشه. شما بالا بهترین ماشین هم که داشته باشی، هر چی اتفاقا ماشین بهتر باشه خطرناکتر هم هستش. وقتی لاستیکش سایده است هر آن ممکنه بترک. اشیای کوچیک زیر یه لاستیک سایده میتونه لاستیک رو منفجر کنه، ماشین رو نابود بکنه. آدمایی که زود رنجی دارن، حساسیت دارن، سر هر چیزی ممکنه بهشون بر بخوره، اینا یعنی جهنم، یعنی جهنم. لذا این خیلی مهمه. خب حضرت از اول میتونست بگه هر که متدینه برید باشه ازدواج کنید، ولی اینو نمیگه، میگه ممن ترزونه، ممن ترزونه خلقه و دینه. آدم عصبی و پرخاشگر و بددهن و کتک بزن و اینا نباشه، آدم حلیمی باشه، آدم خوش اخلاقی باشه، آدم مهربانی باشه. این خیلی نعمت عظیمیه و خدا ترس هم باشه. ببینید الغضب یثیر کوامن الحقد، عصبانیت اون کینه های پنهان رو میاره بالا، تحریک میکنه. طرف حالا گذشته خاطرت رو ول کرده، دیگه عفو کرده، بخشیده، دیگه نمیدونم تو عصبانیت هم کینه های طرف مقابل رو میاره بالا وقتی بد اخلاقی میکنی با طرف مقابل، و هم کینه های خودت هم میاد بالا. لذا در روایت داریم اگه میخواید دوست خوب انتخاب کنید، سه بار عصبانیش کنید. ببینید تو سه بار عصبانیت این برخوردش چجوریه. چون لا یعرف الرأی الا عند الغضب، اخلاق آدم ها، باطن آدم ها شناخته نمیشه مگر موقع غضب. طرف میبینه که همینجوری میگه دوستت دارم، عاشقتم، نمیدونم چنینه چنانه اینا، اما وقتی یه عصبانی میشه اون باطن خودشو میریزه بیرون. من متنفرم ازت، اصلا اینجوریه، الان خیلی وقت ازت بدم میاد، نمیدونم هرچی هست میریزه بیرون، همه رو میگه. همه اون چیه پنهان هست و میریزه بیرون. غضب اینجوریه دیگه، انفجار تکون میده شخص رو، باطنا رو میاره بیرون. فقط کینه هم نه ها، کینه فقط نه، بلکه هر چی هست و میده بالا. لا یعرف الرأی الا عند الغضب، نظر و باطن افراد شناخته نمیشه مگر هنگام چی؟ هنگام عصبانیت. الغضب یردی صاحبه و یبدی معایبه، غضب صاحب خودش رو نابود میکنه و عیباش رو آشکار میکنه، اون باطلش رو میریزه بیرون. تمام اون باطلش میاد بالا. دو تا روایت کوتاه براتون بخونم. اینی که خوندم از وجود مقدس که الغضب و یسیر و کوامل الحقد، و بعدیاش بالا وجود مقدس امیرالمومنین هست. یه صلوات عاشقانه هدیه کنیم به آقامون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. می‌فرماید که انکم ان اطعتم سورت الغضب اوردت کم نهایت العتب، شما اگر از سوره، گفتم یعنی چی؟ یعنی بالا اومدن، تند شدن، مثل همون هیجان هرسه، از تحریک بالا اومدن غضب فرمان ببرید، شما رو به نقطه پایان نابودی میرسونه. چقدر سکته ها، چقدر مرگ ها، چقدر قتل ها، جنگ ها، طلاق ها، به هم خوردن روابط مالی، شغل ها از دست دادن، این طرف اینقدر بد اخلاقه هر جا میره میندازنش بیرون بعد از این مدت. با هیچ کسی نمیتونه، نه با سابکارش میتونه کنار بیاد، آدم فرخاشگر و عصبانیه، حرف سابکار زود عصبانیش میکنه، نه با بقیه، نه با پدر خانومش کنار میاد، نه با مادر خانومش کنار میاد، نه با جاناقش کنار میاد، نه با جاریش کنار میاد، نه با مادر شوهر کنار میاد. این دائما میرسونه خودشو به اوج نابودی. اگه ازش اطاعت بکنید این کارو با شما میکنه. روایت بعدی چیه؟ احترسو من ثورت الغضب. حالا تو دعا چی میخونیم؟ اللهم انی اعوذ بک، پناه میبرم. اینجا حضرت فرمود احترسو، بپرهیزید، خودتون رو نگه دارید، من ثورت الغضب. و اعدو له ما تجاهدون بهی من الکزم کزم و الحلم. دوتا راهکار هم حضرت داره میده که دیگه ما تو کارگاه گفتیم. یکی فرو خوردنه. فرو خوردن یعنی شما باید یاد تمرین کنی که من باید الان اینو قورتش بدم، من الان اینو باید بخورمش، نباید بیارمش بالا. تمرین یعنی همین. باید زور بزنم اجازه ندم این دفعه بیاد بالا. ما الان خیلی از عزیزان داریم تحت همون تأثیر حرص، چون حرص اول عزت اول گفت دیگه، چون اگه اون حرص حل نشه غضبم حل نمیشه. چرا؟ حرص یعنی چی؟ مثلا بعضی از عزیزان میان به من میگن که ما الان مثلا میخوایم بریم ارشد بگیریم، دکترا بگیریم، میخوایم بریم این کار. من اینو اضافه میکنم همیشه تو برنامه براشون. میگن بعد میگن که ما اینو که نخواسته بودیم از شما. میگم شما هر چقدر موفقیت داشته باشید، وقتی این مشکل حل نشه، شما وقتی که ارشد میگیری خطرناکتری اتفاقا برای پرخاشگری و زودرنجی. وقتی دکتر میشی به مراتب آدم خطرناکتری هستی. وقتی سال پای اول حوزه هستی، سطح یک حوزه هستی، به مراتب الان زودتر میتونی درمانش بکنی. اما وقتی میشی سطح دو و سطح سه و استاد، بسیار سخت میتر میشه. لذا تو هرچی موفقیت به دست بیاری، سرمایه هات بیشتر تو معرض نابودی هستن. برای همین من به همه عزیزان میگم که سرعتتون رو کم کنید تو کارهای دیگه. الان باید این ارشد رو بگیرم، دکترا رو بگیرم، نمیدونم شغلم رو توسعه بدم، نمیدونم برم حتما دانشگاه، حتما اینو بخونم. حد حس میزنه بعد برمیگه که تو خونه اصلا تعادل نداره این آدم. بسیار با بچه خودش هم عصبانیه، با شوهر خودش هم عصبانیه، با زن خودش هم عصبانیه. تا این مشکل حل نشه، هر پیشرفتی به ضرر انسان تمام میشه. اصلا مشکل رو حلش کنه از اول. باید به این غلبه بکنه. اصلا نذاره تو وجودش، بکنه بندازه کنار. این هیجان‌ها رو بذاره کنار. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.